سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه پرست شده است. این مرکز روز شنبه 8 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه پرست به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده. پس از آن از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. خامه پرست همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام های ایرانی می گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون روز شنبه 8 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. به گفته رحیمی زاده واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی بیستاوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 صد بازیکن خود را از دست داد. ببخشید 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 8 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. ساعت 7:04 به وقت کابل است و در ادامه این ساعت نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
انزوا شدن یا به تلیق رفتن خود حکومت طالبا به عوض ازی که بر از اینا سود داشته باشه و زیان از اینا تمام میشه، باید اینا از فرصت استفاده میکردن.
مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور می گویند که به دلیل محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران، این مرکزها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برخی از این مرکزها بسته شدند.
دیگه بالای ما بسیار فشار آمد و بالاخره تا نمیتونستیم که ما ماش کارمندا که ما را ما پوره بکنیم. دیگه در نتیجه ما مجبور شدیم ناگزیر که مرکز آموزشی را بسته بکنیم.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواسته تا اقدام نظامی را در رفح انجام ندهد که وضعیت فاجعه بار بشری را بدتر می کند. قرار است فیلم مستند از زندگی استاد مهوش، آوازخوان معروف افغانستان با نام مهوش صدای ملت تنین در غربت، تا دو ماه دیگر تکمیل شود.
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردن و سفرهایشان فقط بر معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 29 دلو 1402 شمسی که برابر است به 18 فوریه 2024 میلادی. نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. وزارت خارجه قطر گفته نمایندگان 28 کشور برای شرکت در این نشست دعوت شده است. در این حال شماری از حرکت های سیاسی خواستار یک اجماع واحد در افغانستان شده است. ببخشید، در این حال شماری از حرکت‌های سیاسی خواستار یک اجماع واحد در مورد افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز در شهر دوحه پایتخت قطر نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز می شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در این نشست نمایندگان ویژه کشورها، نهادها و ادارات سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از زنان افغان شرکت خواهند کرد. تعدادی از رسانه‌ها در کنار دیگران از شرکت محبوب سراج و شاهگل رضایی به نمایندگی از زنان افغان در این نشست خبر دادند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته گفت که نمایندگان 25 تا 28 کشور برای شرکت در نشست دوحه دعوت شدند. وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در اعلامیه موضع خود را در مورد این نشست روشن ساخت. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در بخشی از این اعلامیه گفته است:
بهرنه چار وزارت ملګرو ملتونو توازی
وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته، در صورتی که امارات اسلامی به حیث یگانه طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک کند و زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیئت افغانستان و ملل متحد در مورد همه مسائل مساعد شود، اشتراک مفید خواهد بود. اما به علت عدم پیشرفت در این زمینه، اشتراک به نتیجه از سوی امارات مفید دانسته نشد.
به نتیجه گډون غټور و نه
تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در نشست دوحه در کنار سایر موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیکولاس کین، نماینده سابق ملکی ناتو در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نشست دوحه پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شود.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست در دوحه چی دستاوردی خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود اگر اشتراک کنندگان بتوانند در مورد گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنرلو اغلو به اجماع خاص دست یابند.
پیش از این فریدون سنرلوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند. قبل از نشست دوحه شماری از سازمان‌ها، جریان‌های مختلف سیاسی و زنان خواستند که به جوانب بی‌طرف فرصت اشتراک در این نشست داده شود. از این جمله جنبش ملی برای صلح و دموکراسی روز گذشته در اعلامیه روی ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد. شاه محمود میاخیل معاون این جنبش به رادیو آزادی گفت
طول خواهی چه افغانان دی همدارنگ طالبان
همه طرف ها که افغان ها هستند طالبان و کشورهای منطقه باید از این فرصت استفاده کنند. اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود و یک اجماع ایجاد نشود افغانستان بار دیگر به مرکز رقابت ها و درگیری های نیابتی منطقی و بین المللی تبدیل می شود. افرادگرایی در منطقه گسترش می یابد که قبل از هر کس دیگر به نفع افغان ها نیست. از جنگ نیابتی در افغانستان صرف زمان جلوگیری خواهد شد که در افغانستان یک نظام مشروع، قانونمند و دموکراتیک ایجاد شود.
افغانستان که یک مشروع، قانونمند و ولسواک نظام رامسته شی.
نشست قبلی دوحه در ماه می سال 2023 میلادی با میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن از حکومت طالبان دعوت نشده بود که مورد انتقاد شدید طالبان قرار گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز نشست دو روزه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. اما به نظر می رسد که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نخواهند کرد. آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی پرسیده که آیا عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
قرار معلوم طالبان نمیخوان که نماینده بفرستن برای جلسه دوحه و باور ما است که این یک فرصت را طالبان دارن از دست میتن. یک فرصت بسیار خوب و مناسب بود برای طالبان تا که اینا مستقیما در این جلسه اشتراک میکردن و با کشورهای جهان در یک تفاهم و در یک مفاهمه قرار میگرفتن. انزوا شدن یا به تعلیق رفتن خود حکومت طالبان به عوض ازی که بر از اینا سود داشته باشه به زیان از اینا تمام میشه. باید اینا از فرصت استفاده میکردن و خواسته های خود را در این جلسه از جامعه جهانی، شورای امنیت و مؤسسه ملل متحد مطرح میکردن. به ترتیب اینا دارن که یک فرصت طلایی را از دست میتن و با باور ما این تاسف است که چرا اینا نتانستن یک تصمیم درست اتخاذ بکنن.
آقای اطمر، اگر سازمان ملل متحد سایر نهادهای بین‌المللی و کشورها در این نشست درخواست‌های را مطرح کنند با فیصله‌های برسند، آیا این فیصله‌ها و خواست‌ها ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
در این جلسه با توافقات یا به تصامیم دست خواهد یافت که او را بالاخره در طی قطعنامه شکل اجرایی بدن. من فکر میکنم اگر کشورهای عضو شورا به یک توافق برسن، اگر طالبا بخوان یا نخوان او شکل اجرایی به خود میگیره و در اونجا میکانیزم اجرای شدن از او هم ذکر خواهد شد و یه یک فیصله قاطع خواهد بود که برای حکومت طالبا یعنی قبول کردن از او حتمی است.
آقای اطمر، بالاخره آیا گزینه برای وارد کردن فشار بر طالبان باقی مانده؟ جامعه بین المللی چه کاری را میتونه انجام بده؟
شورای امنیت و سازمان ملل متحد امکانات دیگه هم داره که بالای رهبری طالبان فشار وارد بکنن، دارایی ها از اینا را مسدود بکنن، بر سفرها از اینا تعزیرات وضع بکنن، حتی با کشورهای که اینا بسیار در تعامل نزدیک قرار دارن اونا را زیر فشار قرار بدن، نام ها از اینا را همچنین در لست سیاه نگاه کنن، بندی هایی که هم اکنون پیش امریکایی ها و یا کشورهای دیگه موجود است بر رهایی از اونا اقدام نکنن و بالاخره رو روش های دیگه که شاید پیش از اونا مطرح باشه از او استفاده بکنن. دیگه بر صورت یعنی روش های فشار یا هرم فشار زیاد است که اگر شورای امنیت بخواهد میتونه که این فشار وارد بسازن.
محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت نشست دو روزه در دوحه و پیامدهای عدم اشتراک طالبان در این نشست صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور میگویند که به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران این مرکزها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برخی از این مرکزها بسته شدند. این در حال است که ملل متحد امروز میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است که یکی از بحث‌های اصلی آن موضوع حقوق زنان و دختران است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از آن که حکومت طالبان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بست و دختران اجازه اشتراک در امتحان کانکور را از دست دادند و از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، اکنون مسئولان برخی از مراکز آمادگی کانکور میگویند که دانش آموزانشان کاهش یافته و حتی بسته شدند. عبدالواجد رادفر، مسئول و آموزگار یک آموزشگاه در کابل به نام علوم ساینسی رئوفی، بر رادیو آزادی میگوید پس از آن که دختران از اشتراک در آزمون کانکور محروم شدند، مرکز آنها حدود 40% دانش آموز و عاید خود را از دست داده است.
حدود 1000 شاگرد در فصلهای عادی سال می داشتیم و حدود 1500 شاگرد در فصل زمستان می داشتیم. وقتی که دیگه دخترها با ما نیست و فعلا زمستان است، ما همی فعلا حدود نزدیک به 1000 شاگرد داریم. پس طبیعی است که از عاید ما را حدود 40% کاهش پیدا کرده. مثل مراکز ما چون از یک شهرت و قوت خوبتر برخوردار بوده، همی ضرر هرچند بزرگ است، تاوانش تنسته تا جای بارش ور داره، اما بسیاری از مراکز دیگه با اجازه دادن طبقه اوناست دیگه، اونا کاملا سیستم درسیشان مختل شد.
از سوی هم ایمل نعمت، مسئول یک مرکز آموزشی به نام مرکز آموزشی ساینسی و انجینیری ایمل نعمت، بر رادیو آزادی میگوید حدود 70% دانش آموزان مرکز او را دختران تشکیل میدادند که پس از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، مرکز او با رکود اقتصادی روبرو شد و مجبور به بسته کردن آن شد.
بعد از اینکه نظام تغییر کرد و بالاخره طبقه اوناس تنستن دیگه ادامه درس بدن و اکثریت شاگردای ما طبقه اوناس بدن، بر ما هم خیلی زیاد مشکل شد. مشکلات اقتصادی بود، اکثریت شاگردای ما از طبقه اوناس بودن، حدود 70% دیگه. بالای ما بسیار فشار اومد و بالاخره تا نمیتونستیم که ما معاش کارمندا که ما پوره بکنیم دیگه، در نتیجه ما مجبور شدیم ناگزیر که مرکز آموزشی را بسته بکنیم.
در همین حال برخی دختران که از آموزش و تحصیل محروم شدند، در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواستار ایجاد فشار بر طالبان هستند. مهسا، یک تن از دانش آموزان محروم از مکتب، به رادیو آزادی گفت:
هدف ما این بود که مکتب تمام کردم، آمادگی کنکور بخوانم، بعد از آن را بیافتم به پانتون کابل، رشته تیبی را باید میخواندم که بسیار علاقه داشتم، اما فعلا ناممکن است در این وضعیت فعلی افغانستان که حکومت امارت است و این بسیار آدم نگران و جگرخون میسازد که ما دختر هستیم، نمیتونیم به خواست و ارزویی که داریم که یگانه خواست و ارزوی مم تحصیل است بر آن نرسیم.
زهرا عادل، دانشجوی رشته جامعه شناسی پوهنتون کابل، بر رادیو آزادی میگوید طالبان نمیتوانند مانند گذشته بی سوادی را که خواست دختران و زنان افغانی است بر آنها تحمیل کنند.
و ما نمیخواهیم که یک بار دیگه بالای افغانستان، بالای جامعه افغانستان، بالای دخترهای افغانستان ای تحمیل شود. ما حق تحصیل خودخواهان هستیم. ما دوست داریم که دوباره ادامه بدیم به تحصیل، دوست داریم از در خدمت بر جامعه شویم.
طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست 2021 مکاتب بالاتر صنف ششم را بر روی دختران بستند و در دسامبر 2022 هم دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. حکومت طالبان همچنان در سال 2023 دختران افغان را از اشتراک در امتحان کانکور منع کردند، ممنوعیت هایی که واکنش های تند را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیختند. سخنگویان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان با پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند که برای برداشتن ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی دختران منتظر نهایی شدن یک طرزالعمل و فرمان رهبرشان هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که ملل متحد فردا یکشنبه میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است که یکی از بحث‌های اصلی آن موضوع حقوق زنان و دختران است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، پیش از این گفته که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد و صدای زنان افغان باید در آن شنیده شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، هنگری از درخواست مشترک اتحادیه اروپا از اسرائیل برای خودداری از حمله زمینی بر شهر رفح مانع شد. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه از اسرائیل خواسته تا اقدام نظامی را در رفح انجام ندهد که وضعیت فاجعه‌بار بشری را بدتر می کند. در این حال وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که در 24 ساعت گذشته 83 فلسطینی کشته و 125 فلسطینی دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که امیدوار است تا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن بتوان در مورد درخواست این اتحادیه از اسرائیل به یک اجماع رسید تا رسما از آن کشور بخواهد که بر شهر رفح در جنوب نوار غزه حمله نکند. اما چندین دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که هنگری از این درخواست مشترک اتحادیه اروپا از اسرائیل برای خودداری از حمله زمینی بر شهر رفح مانع شده و جوزف بورل مجبور گردید که به تنهایی اعلامیه را صادر کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از حکومت اسرائیل خواسته است تا اقدام نظامی را در رفح انجام ندهد که به گفته او وضعیت فاجعه‌بار بشری موجود را بدتر می سازد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون فلسطینی در شهر رفح زندگی می کنند. رفح به یک شهر از خیمه ها تبدیل شده و بسیاری از آنها پناهندگان هستند که از سایر مناطق نوار غزه آواره شده و به رفح پناه آوردند. بسیاری از متحدان اسرائیل از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و جرمنی ابراز نگرانی کردند که تهاجم زمینی نیروهای اسرائیلی می تواند به طور چشمگیر وضعیت وخیم بشری را در این منطقه بدتر سازد. در این حال وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که در 24 ساعت گذشته 83 فلسطینی کشته و 125 فلسطینی دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت تعداد فلسطینی های کشته شده از آغاز جنگ تا اکنون به 28,858 تن رسیده و حدود 68,700 تن دیگر نیز زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که در 7 اکتبر جنگجویان گروه حماس بر اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را هم به گروگان گرفتند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. تایی یک آتش بس موقت که 7 روز ادامه یافت، ده ها گروگان در بدل صدها اسیر فلسطینی آزاد شدند، اما بیش از 100 تن همچنان در گروگان باقی ماندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. مهوش صدای ملت، تنین در غربت مستند سینمایی است که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند. نویسنده این فیلم مستند افغان و کارگردان آن ایرانی است. به گفته کارگردان این فیلم، این مستند سینمایی قرار است تا 2 ماه دیگر تکمیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
آوازی که در دنیای هنر موسیقی افغانستان 1346 رقم خورده و با داستان غم‌انگیزی گره خورده است. اکنون اما دوروی سکه زندگی گلاله فرید مهوش در دل یک مستند سینمایی جا خوش کرده. بیش از 50 سالی که در مستند 90 دقیقه سینمایی خلاصه شده است. نویسنده این فیلم ظاهر راشد از افغانستان و کارگردان آن سام جوادی از ایران است. سام جوادی کارگردان مهوش صدای ملت تنین در غربت میگوید تهیه این مستند سینمایی 6 سال زمان گرفته است. به گفته او تا 2 ماه دیگر مرحله ساخت این مستند سینمایی تکمیل خواهد شد.
فیلم 90 دقیقه است. هدف ساختش هم کاملا مشخصه، یک چهره نگاری یا یه ثبت تاریخی از اسم و سبک یک هنرمند مشهور به اسم استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش، هنرمند نام‌آشنای افغانستان در زمان داود خان در هنر موسیقی لقب استادی گرفت. عمر سفر هنری مهوش به بیش از 50 سال می رسد. آهنگ‌های استاد مهوش به زبان‌های دری، پشتو و اردو است. او هنرمند شدن را به نقد جان خریده است. تا جایی که تا هنوز یاد برخی از آن خاطرات برایش با بغض و درد همراست. چنان که استاد مهوش و استاد فاروق شوهرش در تریلر مهوش صدای ملت تنین در غربت اشاره به برخورد خانواده استاد مهوش با او پس از آوازخوان شدن داشتند.
هنرمندا و کسایی که رقیب های ما بود عکس ما را کشیده بودند که این خواننده مهوش و عکس که گرفتن گفتن چطور منکر میشی؟ فاروق بردن بندی کنه و ما را
کسا حقیقت داره زهر داده بودنش که دیگه مهوشی در دنیا نبود.
ظاهراً هنر موسیقی نوشداروی زخم‌های به جا مانده از زهر برای استاد مهوش شده است. خلیل راقب سینماگر، آوازخوان و یک تن از همکاران استاد مهوش در مورد زندگی هنری این هنرمند افغان گفت:
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردن و سفرهایشان فقط بر معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
فیلم مهوش صدای ملت تنین در غربت یک مستند پورتری است که به گفته کارگردانان در آن از دیگر قالب‌های مستند هم استفاده شده است. استاد مهوش سال گذشته میلادی در یک کنسرت با حضور داشت هنرمندان زیاد افغانستان و تاجیکستان در آمریکا با اجرای آهنگ وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی با هنر محبوبش آوازخوانی خداحافظی کرد. استاد مهوش در کنار دیگر جوایز و القاب در 75 سالگی لقب مادر موسیقی افغانستان را از سوی اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان از آن خود کرد. اکنون اما داستان بیش از نیم قرن تلاش و زندگی مهوش مستند شده و قرار است برای نسل‌های کنونی و آینده روایتگر سخت کوشی یکی از زنان پیشکسوت هنر موسیقی افغانستان باشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. ما به خاطر می کار و حقوق زن می گفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است، علی بلیال خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریک بریم؟ این مظلوم بیچاره بر که گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. بعد از انتو خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما استو وسیله ما یا بعد کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کامکان مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر وضع اقتصادی خود میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا لحظات